که کفایت نمیکنه این یمین و یسار و اینا میخواییم شیش میخه کنیم جای رد و ایراد و اگه یه روز ما آمدیم انکار کردیم فلان حرف رو زدیم میگن آه هم دوربینه هم نمیدون نزدیک بینه هم وسط بینه از اینا دو شاخه هست سه شاخه یه شاخه که با هم دیگه رفته میشه که دیگه یه جای انکار نباشه یه حرفی آدم میزنه بعدا انکار نکنه. خب حالا میگن یه حرفی که زدی چرا الان انکار میکنی؟ خب ما یه قرار بدن است که آدم انکار نکنه. اگه حرف حرف صحیحه که جای انکار نیست، حرف صحیحه که نباید انکار کرد، بلکه باید تأیید کرد، تقریر کرد، تأکید کرد. اگر حرف اشتباهه و باید انکار کرد، پس حرف اشتباه آدم تأیید کنده باید خجب احمقه نا که میگن آدم یه حرف اشتباهی که زده الان انکار نباید بکنه. خیلی خریت میخوادید شما مثلا سه سال پیش یه حرف زدید، بعدا معلوم شد خلاف گفتید، بگید حالا چون گفتم نباید پس بگه. خیلی وقتم باید بیشعور باشه که یعنی که این حرفی رو بزنه چون حرف رو سه سال پیش زدی دیگه باید تا آخر عمرم پاش وایسی. عجب حماقتی. اگر حرف درسته خب بله، جای انکار نداره، خودم بعد حرف درست و تا آخر هم پاش وایس. اینا همه برمیگرده به چی؟ به اینکه کسی که طالب حقه اصلا نمیتونه یه همچین حرفی بزنه، نمیتونه یه همچین ایده‌ای داشته باشه، چون ملاک گفتن نیست، ملاک نفس الواقعه. اگر ملاک گفتن منتصبه شخص باشه خب بله، یه حرفی که منتصبه شخص هست وقتی که اون شخص از کلامش برمیگرده یعنی انگار از هویت خودش برگشته، هویت خودش رو زیر پا گذاشته. ولی اگر ملاک نفس الواقع باشه انسان صد جوران حرف بزنه، دفعه صده یکم وقتی بفهمه باید حرفش عوض کن، یا من حرفی که دیروز زدم اشتباه بوده امروز برام مشخص شده که نکنه کار حرام انجام داده، اگر انجام نده عمل حرام انجام داده دیگه مشخص. و کسی که یک همچنین ملاکی را معیار برای عملش قرار میده دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان که به کجا خواهد رفت، از دیگه به کجا خواهد کشید. بعد خلاصه این ها همه اگر ما به اندازه یک دهم یک صدم این اعتمادی که به این مس و کاوچو و پلاستیک و پلاستیک دیگه پلاستیک و کاوچو و مس شیشه و این به اندازه یک صدم حسابی که روی شیشه و پلاستیک بار میکردیم روی ملائکه و از می شود که لا یعصون ما امرهم الله یفعلون، می کردیم کارمون به هزین بود. بسیار درس اخلاق. عرض کنم حضورتون که بحث میقاف خود این تمام شد و موارد تقدم از میقاف و تأخر از میقاف مواردش هم صحبت شد و روایاتش مطرح شد. حال دیگه به خود حج و اجزای خود عمره و حج میپردازیم و تا این که ببینیم که اون مواردی که مورد فحص باید قرار بگیره اونها مواردش چیه، و در این زمینه همونطوری که کراراً خدمت دوستان عرض کردیم ما به دنبال تقریر مسائل حج نیستیم، بلکه خب اینها مسائل حج مشخصه و بدیهیه. عرض کنیم که اون تلبیه یه امر بدیهیه، نمیدونم فرض بکنید که دیگه اختلافی درش نیست، یا مثلا فرض کنید که سعی و طواف و امثال ذلک در این مسائل اختلاف نیست، و به طور کلی بحث خارج نباید یک بحث و کلاس مسئله گویی و مسئله احکام باشه. کلاس درس و بحث باید بحثی باشه که بحث اجتهادی و مسائلی که مورد اشکال و استخراج و استنباطش از ادله تا حدودی البته موجب صعوبت هست، اونها باید مورد توجه قرار بگیره و سایر مطالب نه. حالا فرض بکنید که در بحث لبیک، حالا لبیک اللهم لبیک اون جزء آخر جزء لبیک هست یا نیست، خب این چیزی نیست، این آدم به همین ادله و روایات که مراجعه کنه خودش متوجه میشه. و هم بله اگر فرض بکنید این بحث این که آیا فرض کنید که لبیک این جزوه برای احرامه یا این که مقوم احرام هست، آیا رکن است که عدمش موجب عدم انعقاد احرام است، امثال ذلک، اینها خب اقتضای فی‌الجمله بحث را به اصطلاح دارد. حالا هازا در مسائل حج میپردازیم به اون مسائل مورد اختلاف، از جمله مسائل مسئله نیابت میقاتی است، نیابت از حج میقاتی است. این مسئله مسئله است که در السنه فقها مورد بحث قرار گرفته، و اینکه آیا در حج میقات در حج نیابتی این باید نیابت از اون موطن متوفا باشه یا این که نه از هر جایی اون نیابت میتواند متمشی باشه. مثلا فرض بکنی که فردی از دنیا رفته و بر ذمه‌اش حج مستقر بوده، حج مستقر بوده، خب الان ورثه باید از طرف او حج نیابتی انجام بدن، این بعد به اصطلاح ذمه او هست و از مال او هم باید این مسئله انجام بگیره، و و نه این که به اصطلاح خارج از مال. یعنی اگر فرض بکنیم که شخصی مستطیع بوده و بعد این حد موفق نشده برای به تأخیر انداختن، تقصیره نه قصوره، ان تقصیره این حج را به تأخیر انداخته تا اینکه وفات کرده و این حج بر عهده هست، روایاتش هم حالا روایاتو میخونیم و فعلا اجمال صورت مسئله را بنده عرض میکنم تا ورود در بحثش این انشاءالله برای روز بعد. این حج خب این بر ذمه او، این حج باقی میماند از ذمه او و واجب است که این ادا بشه این شخص. البته فرق نمی کند که این به مقدار حج این اموال باقی گذاشته یا این که باقی نگذاشته، بیش از اون مقدار استطاعت حج این مال دارد یا ندارد. در آخر عمر این بعد از استقرار حج، این حج بر ذمه‌اش بوده، یعنی حج خوب بر ذمه خواهد بود، این استطاعت از اتیان داشته یا اینکه اون معونه صرف شده و از بین رفته و شخص دیگه به خاطر عدم معونه این نتوانست انجام بده. در واقع قبلا در بحث استطاعت گفتیم کسی که نتواند حج را، یعنی موفق نشه برای اینکه حج را انجام بده در وقت استطاعت، واجب است که برای سال بعد یا سالهای بعد ولو متسکن این حج را انجام بده هر کیفیتی. یعنی حج دیگه در اینجا اصلا به طور کلی از مرحله صرف معن خارج میشه و وجوب او دیگه وجوب فوری میشه، تأخیر دیگه نسبت به او بسیار جایز نیست. خب این به همین کیفیت فرض کنیم که بوده و از دنیا رفته، خب این کی باید اینو انجام بده؟ حجی که الان بر ذمه او مستقر هست، این حج رو باید که انجام بده. حالا صحبت راجع به این قضیه است، بحث راجع به این است که اگر خب ورثه یا اونا ورثه‌ای باشن که بتونن این رو انجام بدن، خب این صحبت نیست، بالاخره ورثه‌ای هستن که این ورثه متدینن، ملتزمن و متعهدن، خب این انجام میدن، خب بحث نیست. صحبت اونجاییست که خیلی از وراث، همونطوری که ما امروزه مشاهده میکنیم، خیلی از وراث اینها ملتزم نیستن بلکه اصلا قائل به این حرفا نیستن، دو میکنن آب پول بده ببینیم این حد چی چی، این حرفا چی چی، بده بدونم بدنم پولشو نمیدن صرفه چی کنیم اینا. درست شد؟ این آیا این حج بر ذمه ورثه است یا این که نه نفس حج بر ذمه اون به اصطلاح شخص بر ذمه اوست و هر کسی که میتواند این قیام به این واجب بکند، این باید این مسئله رو انجام بده. فرض کنید که من با مثال یک نفر به یک دینی از این متوفا این بر عهده او دارد که این دین تکافی برای اتیان حج را میکند، آیا باید این دین را به ورثه بدهد، ورثه‌ای که میداند اینا حج را انجام نمیدن، یا این که نه حرام است این دین را بده، باید این را از طرف او یک نفر را بفرست، حالا خودش هم واجب نیست برش که بلاخت بر اون که واجب نیست، یا این که خودش بره یه حج هم بره انجام بده در ضمن از طرف او هم بره انجام بده، این بعد چه کار در اینجا انجام بده؟ آیا این قضیه به سایر موارد حکم الله هم سرایت می کند یا سرایت نمی کند؟ پس کن یه نفر از دنیا رفته، اینا همه فروعات برای این قضیه است، خیلی موارد می بینید یه دفعه داره گسترش پیدا می کنه، یکی از دنیا رفته برگردنش خمسه، ورثه اهل خمس نیستن، نه خودش اهل خمسه الحمدلله، نه به حمدلله اونایی که پس انداخته هیچ کدوم از اونا اهل برای این نیستن. این شخصی که الان دینیتی ورثه دارد آیا باید مال را به ورثه بپردازه یا اینکه شرعاً واجب است از طرف او بره خمس بپردازه، یا اینکه زکات همینطور و همینطور مسئله، یا مثلا موارد دیه، دیهی برگردن او هست که به یک فرض کنی که بپردازه و بعد نتوانسته و این مالی عاریتاً یا به نحوی از انها بر در تحت تصرف اوست. یه شخصی، شخص سالسی، شخص غریبهی، یه فردی هست. خب این در اینجا ببینید قضیه گسترش پیدا میکنه و مسئله تصرف پیدا میکنه. این مطلب مورد توجه اینها باید قرار بگیره. اما در مسئله حج میقاتی همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، در این قضیه قبل اولا بلا اول این مسئله باید دقت بشه که اون چرا که بر ذمه شخص هست آیا صرف معون برای اتیان حج است، این واجب است، یعنی واجب ذات و اون وجوب بر این صرف معونه تعلق گرفته است، یا نه وجوب بر نفس الحج و صرف الوجود حج تعلق گرفته، کدام یکی است؟ ما وقتی ببینیم این صرف معونه از باب وجوب مقدمی است، او خودش که وجوب ذاتی نداره این معونه. یه شخصی فرض بکنی که لذا یه کسی فرض بکنی که معونه به طور کلی اصلا صرف معونه نمی کنه، فرض کنی که استطاعت داره به جایی که بلنشه یه پولی را خرج فرض بکنی که نمیدونم مرکب و همسال دالک بکنی، پیاده میره، معونه داره ولی پیاده میره. خب این حجش گفتیم که خب حجش درسته، یا چیز نداره، پولی خرج نمی کنه، مثلا فرض بکنی که میگه که گرون تموم نشه نمیدونم حیفست این پول نمیدونم بخواد چه باید چیز کنیم. خب اونو پیاده میتونیم بریم و بعد یه خود لاغرم میشیم و فرض کنم حضورتون که یه ورزش هم تو را میکنیم. خب این در اینجا ایراد نداره، اشکال نداره، این به اصطلاح مسئله نیست. یا اینکه فرض بکنید که افراد او رو چیکار میکنن، بذل بهمنه. چرا این مسئله، این انصراف به این مسئله خاص داره؟ نمیدونم این آیا این رو به شهرت لا اصل له یا این یک واقعیت. یک چیزی پشت این مسئله هست، توجه کردید؟ خب عرض کنم حضورتون که این مطلب وقتی که نگاه بکنیم میبینیم نه، خود اصل حج این واجب است. یعنی در اینجا لازم نیست انسان به فرض بکنیم که ادله و اینها بخواد مراجعه کنه. نفس سرد کلام در وجوب حج اقتضای وجوب ذاتی برای نفس صرف الوجود حج را میکنه. لذا در موارد مختلف داریم که برای کسی که مستطیع است این استطاعت به ای نحو امکان حاصل بشه حج واجب میشه. یکی رو فرض بکنی که وزد مال کنن، یکی رو مهمان بکنن، یکی رو بده، یک طرفی که اصلا پول نداری، آقا اصلا در ضمن رفقه خود بیه به اصطلاح اون حرکت بکن، هم حمله و اینها بیاد. یک کسی را حتی مثلا فرض کنی که در همون صحبت شد به عنوان فرض کنی که پزشک میبرد، به عنوان پزشک میبرن، خب ببرن به عنوان نفس بردن یعنی حصول استطاعت، همینی که او را میبره یعنی استطاعت حاصل شده. یکی را به عنوان مستخدم میبرن، این را به عنوان آشپز میبرن، یکی به یکی یه شخصی میره که بلکه خودش در راه هم کار کنه و اون مخارج را و امثال ذالک را اونا تحصیل چیز بکنید تمام. یه نفر را به عنوان تبعید میبرن، فرض کنید که آقا یه نفر را تبعید کنن مکه، آه شما فرض بکنید که تبعیدش بکنن به عربستان، خب حج بهش واجبه، دو دستی حج رو بهش تقدیم کردن منطقه به این وسیله. این فرق نمی کنه، نه که حالا دوباره نباید انجام بشه و دوباره برگرده تو شهرش از شهرش بیادن، همینی که این را تبعید میکنن در اونجا، چقدر خوبه آدم را تبعید کنن اونجا. همین که آدم را تبعید میکنن این یعنی چی؟ یعنی آقا فرمایید شما میتونی حج انجام بدی، میتونی عمره انجام بدی، میتونی فرض کنی که زیارت النبی انجام بدی، میتونی فرض بکنی که همه اینها فرض کنی که چه میسره. تفاوتی از این نقطه نظر این مسئله نداره که انسان چیز کنه. بسی که فرض بکنی که شما میخواد برید برای تحصیل ما، تحصیل به اصطلاح طهارت ماهیه، میخواد فرض بکنید که باید برید چیز برید فحص کنید، اینکه فرض کنید که مسافت رو بخواد طی بکنید، به جای اینکه برید اونجا یه دفعه یه نفر از اونجا آبو برمی‌داره میارم جلوتون، شما رو باید باشید برید اونجا، یکی نه من خودم بس برم اونجا، قبول این وضو باطله، این تکلیف من را. تمام اینها همه اینها مقدماتش مقدمه، وجوبش وجوب مقدمیه، در وجوب مقدمی حصول مقدمه، تحصیل مقدمه واجب نیست. تحصیل مقدمه برای تحصیل ذل مقدمه است که وجود پیدا میکنه و الا نفسش. لذا کسی فرض بکنید که هیچ اصلا پول نداره، یه مرتبه فرض بکنید که یه حکمی برای او در یه کشوری هست میاد که شما باید فرض کنید که یک ماه در عربستان، فرض بکنید که در مکه باید به فلان مسئله باید بپردازید در چیز، تا یه همچین حکم میاد حجمش واجبه. این همین چیه؟ همین اصلاح. گرچه اینجا برای اون تنفیذ اون حکم حرکت میکنه، ولی این به جای خود. بسی که فرض کنی که وقتی که میره در اونجا، حالا که میره در اونجا نمازش تغییر پیدا میکنه، نه طرف بلا میشه میره اونجا، یه ماهی که در اونجا هست همین نماز رو باید بخونه، نماز رو توی باطنش بود میخون، حالا یا شکسته میخون یا تمام میخون، اینجا هم همینطوره، یا تمام میخون شکسته میخونه. تو مکه چیه؟ نماز تمامه دیگه، هم میتونه البته اگه یه بار بخواد بمونه بیش از در روز که خب میشه تمام، ولی در خود مکه یادتون نره در فقط اختصاص مسجد الحرام نداره، در تمام مکه و در تمام مدینه نماز تمام است. یک مسئله ای که امروزه مطرح شده، من دیدم در دیوار مسجد سهل و اینا زدن فتاوای بعضی رو نقل کردن که تمام کوفه و حتی مسجد سهل هم در اون زمان که جزء کوفه بوده نماز تمامه، نخیر، فقط در مسجد الکوفه است نه در خود کوفه، بنابراین در مسجد سهله و در خارج از مسجد کوفه نماز قطعاً شکسته است. اینو شما بدونید، این فقط اختصاص اونی که در چیز در کل مدینه هست، یکی مدینه النبی و یکی مدینه مکه که در این دو کل مدینه اینجا نماز تمامه و حتی در مکه هم بالاتر از این، در اونجا رعایت بین رجولیت و انوثیت و تقدم و تأخر هم در مکه نیست، یعنی زن و مرد میتونن فرض کنی که در کنار هم نماز بخونن و این عجیبه، از خصوصیات مکه خیلی عجیبه و این یک جریانی است که چجور این ارتباط تشریعی و تکوینی و خصوصیت این مسائل اعتباری نیست، توهمی و اعتباری، حتی زن میتونه جلوتر از مردم بیسته، مثلا مرد اینجا اول هم فرض بکنی که زن آمده، نیاز نیست به این که مرد اول بیاد، نه مرد اول آمده بعد زن میاد در جلوش میسته نماز میخونه و این اشکال نداره، در جا و در هم در سایر جا خب نماز زن باطله دیگه چون متأخر از بسدار نماز. این خیلی سرست، این سر عجیبیست. کل شهر دیگه، کل بلد دیگه، کل بلد مکان. و عجیبه در اینجا یک روایت داریم و روایت صحیحه یه هست، یه دونه روایت از امام صادق و روایت هم روایت صحیح هست که اینو، و این نشان میده یک قضیه ای رو، یعنی اون کسی که اهل فهم و معنا و معرفت باشه آن میفهمه سر این روایت را که چطور مکه یه همچه خصوصیتی داره و مدینه نداره، مدینه نداره، مسجد کوفه نداره، خود در مسجد کوفه، یعنی یه حکمی است که اختصاص به مکه داره و این خلاصه، یعنی حقیقت ارتباطیه بین ملک و ملکوت در خصوص مکه به نحوی است که اون مسئله تعلق و تعلقات و اون توهمات و اعتباریات و تخیلات و اون امور حسیه و اون امور جسمیه و اون امور جنسیه و اون امور ملکیه از اون فضا انگار برداشته شده، یعنی این فضا یک فضایی است که از نقطه نظر غلبه و غلیان توحید و ارتباط ملک و ملکوتی و غلبه توحید به نحوی است که اون خاصیت ملکیت زائل شده و اون جنبه ملکوتیت که جنبه توحید است اون چنان غلبه کرده که این تفاوت‌ها دیگر در اونجا و این تمایزات دیگر در اونجا معنا و مفهومی نداره. خیلی عجیبه ها، اصلا خیلی عجیبه. بزرگان که نقل می کردند اینها کاملا این مسئله را بیان می کردند که در مکه و فرض بکنید که در اون فضا اصلا وقتی که حالا انسان حتی انسان‌های عادی این حالت را وقتی که یه مقداری تصورشون یک مقداری تعلقشون تمرکزشون و یه قدری نسبت به مسئله قوی تر می شد اونها می گفتن که مثلا گویا اصلا تفاوتی احساس نمی کردن در رجولیت و انسیت در نظر و دیدگاهشون، و این حالت در مسجد الحرام به خصوص عجیب، خیلی بیشتر این قضیه نمود داره در خصوص مسجد الحرام ها، بیشتر از سایر به اصطلاح حوالی و این جوامع و اینها این قضیه نمود داره. و خب مطلب از اینجا شاید باعث شده که در مورد نماز به این کیفیت این ظهور پیدا کنه و تشریح بشه. نه چون نه خارج اون هم خارج نه خارج از مدینه است، خیلی فاصله داره الان، همینطور الان خیلی فاصله داره. بله اگر یه زمانی خود مدینه کشیده بشه تا مسجد شجره بعد من حکم هم مثل که الان فرض بکنید که قاره هرا دیگه جز مکه است، الان خب خارج از مکه بود خیلی قبل، و بنابراین بین عمره تمتع و بین حج تمتع انسان نمیتوانست قاره هرا بره، چون بین عمره چیز از چیز نباید خارج بشه، از مکه نباید انسان خارج بشه، ولی الان نه، الان قاره هرا جز مکه به حساب میاد و رفتنش هم مانعی نداره. و این هایی که میگن نمیدونم شهر سابق و بلد سابق، یه حرف خنده داریه. آخه سابق کدوم سابق؟ آخه شما که میگید سابق، آخه متر کردید، یعنی در این از این سابق، یعنی و زمانی که وحی آمده یا زمانی که بعد از و چند سال بعد و اون زمان وحی، اون آخرین خونه‌ای که زمان وحی اومده جبرئیل دور اون خونه رو خرد، اینا همچین خلاصه یه قدرید بی وجه اینها همه مینم. اون جنبه قلبه ای که فضای معنوی ملکوتی اون محیط ایجاد می کند است که موجب این تبدل حال و تغییر تکلیف میشه و بر اون اساس و قصر به تمام و اتمام تمام اینها تبدیل میشه. نه اینکه فرض بکنی که متر زمین و خاکی که سنگی که اونجا داد اول اون سنگ، اون غلبه حال است، غلبه فضای ملکوتی است و اون هرچه باشه تا وقتی که شهریت صدق می کند خود او هم در تحت همون فضای ملکوتی و عالم مثال اون هم متأثر خواهد شد از اون ولیه. هر چه توسعه پیدا کنه اون فضا توسعهش بیشتر میشه، این یه چیز طبیعیه عادی. نه همونه، نه خیر، فقط همون حرمه، نیست، نه اون اصلا حتی داریم 16 ذرا فقط بیشتر نده مشخصه، لذا فقط همون جایی که در خود رواق اطراف که خود ذری مشاهد هست، فقط در اون دیگه اون پشت ها دیگه اونها رو شامل نمیشه.
سوال دیگه
چیا چیون
سلامی که عذر پیدا میکنن،
عذر پیدا میکنن در چه وقتی؟
زمانی که وارد مکه میشن با احرام عمره تمام،
با احرام عمره در حال احرام عذر پیدا میکنن. خب
بعد فرمودید که ایشون باید برگردن نیت شده عمل انجام نده در عمره رو برگردن نیتش رو عمره به احرام حج تمام،
به احرام حج بله، یعنی اگر تا اون موقع کشیده بشه احرامش تبدیل میشه به احرام حج، میره حج انجام میده، بعدن میره اعمال عمره رو انجام میده.
جایی در مثل سوال بعضی ها مطرح کردن که این مثل به افراد تبدیل میشه، افراد که هاشو دیگه قربانی نداره
خدا
همین حج
قربانی داره چند
نه بعضی اینجا رو استفاده کردن
نه قربانی داره
تموجه شما رو بگیشون عرض کردن که قربانی داره چون بله. در افراد احرام در خود چی دیگه این چون تمدل رعی در چیزی نیت به جده حج تمتع میشه حج افراد میشه
نه خیر اون همون حج تمتع منتها احرامش تبدیل میشه به احرام حج تمتع، احرام عمره تمتع تبدیل میشه به احرام حج تمتع،
افراد نمیشه،
افراد نیست نه هم
فقط عمره مؤخر میشه بعد
عمره هم بعد بره انجام بده، یعنی بعد بره اعمال حج انجام بده خارج بشه طواف انجام بده قران و افراد همه رو انجام که داد اون وقت بعد اعمال عمره تمتعش رو میره انجام میده.
بعد یه مرتبه چند سال بشن
خدمت یه افراد نده
این اعضایی که همدوار کاروان خدمه هستن که بعضی اومدن گفتن شما هر دیگه ترجه تمتع نکنید چون خارج نمیتونید بشید این کام که احرام تمتع کردید از مکه نمیشه خارج شد پسی کسانی که
برد
از افراد فرم دارم من لازم نیست
لازم نیست با ضرورت اشکال نه
خروج اینجا استثنا میشه
بله ضرورت با وقتی ضرورت بشه میشه
آقای فاهمی هم سلام میسونه سوالی کردن به پیگی بشن یعنی شخصی باقی رو که اولا نخلصان بود این سال و پنجه سال پیش وقف کرده گفته که اینا قسمت کنید هشت قسمت شو برای امامه مجبه سجد در سجد شهر سال اختران یک قسمت هم اون ورسه استفاده کنید حالا این باق تبدیل شده به یک مخلوقه یعنی دیگه نمیتونم این بسیار نخلصان درش بید از این هم بکنم سودی نمید میشه قسمت از این باق رو بفروشن به شهر داری
بله
و تبدیل کنم به همون
اشکال
Thank you.
برای چی داریم یا نه. تمام. این بحثش رو شما نبودی؟
بله
خب حالا مراجعه کنید انشاءالله که مشکل حل میشه. تشیعه
معمون
ببینید تشیع بله معمون خودش قائل به غصب خلافت خلفا بوده و این مطلب را هم خودش ابراز میکرده، حتی مجالسی هم تشکیل میداده و علما بیان و بحث بکردن و از اختش هم بر نمی آمدن، منتها یک مخالفت علنی نمی کرده با این قضیه که بیاد و این باعث نمیم لعن خلفا رو رواج بده و چیز بکنه، اینها انجام نمی داده. بحث تشیع در اون زمان صرفا در اون وقت بر اساس اعتقاد بوده، اعتقاد به این به اصطلاح مطلب بوده. باباش هم میدونسته که مسئله از چه قراره، منتها خب اینا به خاطر مصالح وقت و حکومت و اینها اخفا میکردن و نمیگفتن. مأمون ابراز میکرده این مسئله را، یه من به ابراز میکرد. البته اعتقاد به این مسئله خب منافاتی با خبس باطن و فسق و سریره به اصطلاح ناپاکش نداره. اگه الان شیعه هایی که هستن این از یزید هم بدتر هستن، حالا اسمن شیعه هم ولی در واقع یه صرف اعتقاد دیگه، مثلا ممکنه یه نصرانی و یهودی هم بیا تحقیق بکنه در آیین و مسائل اسلام و خلافت و تاریخ، اونا به همین نتیجه برسه که اونا آمدن قصد خلافت کردن. الان خیلی از مستشرقین و محققین یهودی و نصاری اینا قائل به خلافت امیرالمومنین بعد پیغمبرن، در حالی که پیغمبر رو به چیز قبول ندارن. قبول ندارن یعنی در اون مکتب و نهله نیستن، الا در واقع میدونن. دانستن یک مسئله یک قضیه است، انسان متظاهر به اون بشه مطلب دیگری است. یعرفون که کما یعرفون ابنا اقوام، خطاب مشرکینه، یعنی مشرکین اینها پیغمبر رو میشناختن مثل این که بچه هاشون رو میشناختن، ولی در این حال میامدن جگار میکردن لات و عزا رو اینها میپرستیدن. پس ما یه مرتبه شناخت داریم، یه مرتبه تظاهر به این شناخت داریم که این دو مرتبه این هست. مرتبه سوم مرتبه پایبندی به مبانی داریم. مرتبه سوم، در مرتبه اول ممکنه یهود، نصارا، یه حتی کمونیست هم بدونه که بعد از پیغمبر علی بود، حالا کار نداره به این که اصلا پیغمبر شخص راستی بوده، شخص نعوذ بالله خلافی بوده، خلافکار بوده، به این کار نداره. فقط از باب یک دیدگاه یک مورخ به قضیه نگاه میکنه، از دید یک مورخ این قضیه به این کیفیت انجام شد، این قضیه به این کیفیت انجام شد، به درست و راستش ما کار نداریم. به قول یهودی، به قول مسلمان ها اشهد ان محمد فلان. این پس این مرحله اول. در این مرحله فقط کسی که یک مطلبی را بخواند یزید هم باشه در این مرحله با نمیدونن سلمان فرق نمی کنه، چون یزید هم میفهمه قصر خلافت بوده، معاویه نمیدونست خلافت قصر شد، میدونه دیگر، همان بهتر میدونه، حالا کتمان میکنه، دروغ میگه، خیانت میکنه، حقبازی میکنه، یه حرف دیگه است. دانستن که میدانن، این همه نامه که امیرالمومنین به معاویه نوشتن، والله از همه افراد تو بهتر میدونی که من به خلافت چیز کردم، فمال چیه؟ این همه نامه دیگه تو داریم دیگه، تو منجل بلاغه و فلان این چیزها چیه؟ اون نامه‌ای که برمی‌داره و امیرالمومنین نوشته تقاد کما تقاد الجمل مغشوش، مانند کسی که شطوری که جسمان به چیزه یه چیز کردن دینی او گذاشتن، تو رو اینطوری به سمت مسجد میکشوندن برای بیعت، که حضرت فرمودن در جوابش تو میخواستی منو با این عبارت مذمت و نقد کنی در حالتی که مرا مدح کردی، یعنی من در قبال ظلم اونقدر ایستادم تا مانند شطوری که با ریسمان بخوان بکشونش به سمت قتلگاه، اینطور منو به سمت مسجد منو کشوندن و گریبانم و گرفتن و اینطوری به سمت مسجد منو برداشتن بردن. خب آیا معاویه در این قسمت اول این اطلاع نداشت؟ اطلاع داشت. پس در قسمت اول که اطلاع بر یک مسائل همه مردم شریک، و این قسمت دوم که تظاهر به اینجا، در تظاهر بله یهودی ها میگن ما متظاهر به این مبانی نیستیم، ما اصلا پیغمبر رو قبول نداریم، فرض کن قبول نداریم، یا اینکه پیغمبر رو قبول داریم نمیخوایم مسلمون باشیم، میخوام چیز باشیم. در این قسمت دوم بله معاویه هست، نمیدونم میدونه چیز نیست، معاویه در قسمت دوم نیست، خلفا نیستن فلان. در این قسمت دوم مأمون هست، یعنی مأمون تظاهر به این که این مطالب درسته میکنه، در اینجا این میشه شیعه، یعنی شیعه یعنی میاد به تظاهر به اون مبانی تشیع تظاهر. در قسمت اول که شناخت، در اون قسمت بین یهود و سنی و نصارا و گبر و مولد و کمونیست و اینا تفاوتی نیست، همین بودن. این قسمت دومه. قسمت سوم قسمت التزامه. التزام اینجاست که شیعه صالح از شیعه طالح این افتراق پیدا میکنه و خب این مسئله سوم خب مسئله است که دیگه باعث افتراق بینه. اون شیعه ای که بلند میشه میاد با علم، اصلا در میان خودمون چرا حالا رای دور بریم، عمامه‌ای مبلغ دین پیغمبر با علم به این که میدونه یه مطلب رو میاد خلاف میگه، این با معاویه چه فرق، با این مأمون چه فرق میکنه؟ من راستی من از شما سوال میکنم، ما الان شیعه ایم دیگه، ما هم میدونیم که پیغمبری بوده و علی بوده و فرزندانی داشته و اینا همه طبق همون چرا که هست، و هم تظاهره به این مسئله میکنیم. تظاهرش چیه؟ این که میاد صحبت میکنیم، بالا منبر میریم حرف میزنیم، آی مردم سنی داریم، شیعه داریم، علی داریم، فلان داریم، ظلمی داریم، اینطور کردن تا نکردن، این کارا رو داریم میکنیم. خب امیرالمومنین چیکار کرد؟ به انس بن مالک میگه که بلند شو شهادت بده بر این که این قضیه اتفاق افتاده. انس میگه چی؟ میگه پیری آری این حافظه من از بین برده. حضرت میگن مرتی که تو پیری حافظه از بین برده یا نفاق و حق بازید، اگه پیری ته کاریت ندارم، اگر اینا رو ما تفصیلاتش از منه، اگر نفاق و حق بازید این چه زبان حاله، زبان حال همینه دیگه، زبان حال رو بیاد بید. اگر نفاق و حق بازید خدا چشمات رو ازت بگیر و پیستی رو در تو پیشونی، یه دفعه خودم همجوری صاف گذاشت که دستشو هیچ، یه عمامش رو میابردن، بعضی عمامش رو میارن تا این دیدین، یه عمامش رو میارن و میارن پایین تا اینجا میذارن. اینم عمامش یه آورده، ولی انقدر سفیدی اومد و گرفته بود پیدا بودی که نمیکرد معلوم بود درست شد. خیلی خوب، اون کسی که از میان افراد امامه داره، منبر میره تبلیغ میکنه و میدانه این حرفی که میزنه دروغه و نمیگه، این با اون انس چه فرقی میکنه؟ چه فرقی نداره. با معاویه چه فرقی میکنه؟ مگه معاویه نمیدونست؟ مگه معاویه بی پیر حرف علی میزدن عشق از چشمش در میومد؟ خب به دروغ در نمیومد، خب گریهش میگرفت. همین مأمون روزه امام رضا میخوندن گریه میکرد، میگه بعد خب من میدونم کی بوده، این شما اطلاع نده، نمیدونی کی بوده، من بودم باز. خودش کشته امام رضا رو، وقت برمیداره چیکار میکنه؟ خب با این مأمون چه فرقی میکنی؟ ما چه فرقی کردیم؟ جدا چه فرقی میکنی؟ خب حالا ما شیعه هستیم و میریم منبر و این ور و مثلا شیعه ایم دیگه، تو سرمون بخوره اون تشیع و دنباله رو این تو سرمون. لذا بده مأمون شیعه بود و تظاهر به این مثلا میکرد، قبول نداشت اصلا آدم نمیدونست او وکر اینا اصلا آدم نمیدونست.